ها یاماها طول بکشد. افغان ایوک دیروز پاسخ وزارت خارجه ایالات متحده را که در ایمیل به این سازمان فرستاده است در شبکه ایکس منتشر کرده بود. در ایمیل این وزارت آمده است که به دنبال صدور فرمان اجرایی ورود پناهجویان به ایالات متحده تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در آمده و تمام سفرهای برنامه ریزی شده پناهجویان به ایالات متحده آمریکا لغو می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که همه پرونده های پناهندگی و فعالیت های قبل از خروج نیز تعلیق شده است، اما در بخشی از این ایمیل همچنان آمده است که این رهنمود شامل دارندگان پرونده های SIV یا ویزای خاص مهاجرت نمی شود. مقامات عدلی و قضایی طالبان از ادامه مجازات بدنی متهمان در شماری از ولایات مختلف افغانستان خبر داده گفته است که در تازه ترین مورد 12 تن به شمول 2 زن پس از محاکمه به اتهام زنا، لواطت، فرار و داشتن روابط نامشروع در محضر عام شلاق زده شدند. محکمه عالی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 23 ماه جنوری طی 2 بیانیه جداگانه اعلام کرد که مجازات در ولایات خوست و پروان پس از تصمیم محکمه ابتدایی تأیید محکمه عالی و در حضور مقامات عدلی و قضایی اراکین اداری و مردم محل تطبیق شد. محکمه عالی طالبان اضافه کرده است که در ولایت خوست 10 تن از جمله 6 تن به 2 سال حبس تنفیزی و 39 دوره جزایی، 3 تن از آنها به 3 سال حبس تنفیزی و 30 تا 39 دوره جزایی و آخرین فرد به 1 سال حبس تنفیزی و 39 دوره جزایی مجازات شدند. افزون بر این، بر اساس بیانیه دیگر محکمه عالی طالبان، 2 تن در ولایت پروان هر یک به 8 ماه حبس تنفیزی و 39 دوره مجازات شده اند. فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان پنجشنبه 23 ماه جنوری در گذشت علیرضا آساهی قهرمان 2 مرتبه پرورش اندام جهان را خبر داد. فدراسیون پرورش اندام دلیل مرگ آقای آساهی را اعلام نکرده، اما گفته می شود که دلیل مرگ وی سکته قلبی بوده است. این فدراسیون در صفحه فیسبوکش نگاشته است که خانواده پرورش اندام امروز در سوگ قهرمان جهان علیرضا آساهی داغدار شد. آساهی سال گذشته و در پی کسب قهرمانی جهانی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت یکی از آرزوهایش این بود که پرچم افغانستان را به صفت قهرمان جهانی به دوش کشد. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. جواد ظریف معاون ریاست جمهوری ایران چهارشنبه 22 ماه جنوری گفت حجاب اجباری بر زنان در ایران به خاطر جدی گرفته نمی شود تا آنان تحت فشار قرار نگیرند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 رعایت حجاب بر زنان اجباری شد. ظریف در نشست مجمع جهانی اقتصاد گفت زنان می توانند در خیابان‌های تهران دیده شوند که بدون پوشش سر حرکت می کنند. اگرچه این برخلاف قانون است، اما دولت تصمیم گرفته است که هیچ فشار بر زنان اعمال نشود. دولت ایران در سپتامبر 2023 قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تصویب نمود که بر اساس آن زنانی که از احکام این قانون تخطی می‌کنند مجازات و جریمه می‌شوند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 22 ماه جنوری در یک تماس تلفنی برگشت دونالد ترامپ را به قصر سفید مبارک باد گفته و تعهد سپرد که میزان سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را صدها میلیارد دلار افزایش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، بن سلمان در این تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت در 4 سال آینده میزان سرمایه گذاری و تجارت با ایالات متحده را به 600 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در گزارش همچنان به نقل از ولیعهد عربستان آمده است که گفته است اگر فرصت بیشتر مساعد شود میزان سرمایه گذاری و تجارت بیشتر از آن افزایش خواهد یافت. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود در نخستین سفر خارجی در سال 2017 از عربستان سعودی دیدار کرد و این کشور شاهی را شریک مهم انرژی و امنیت برای واشنگتن خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برنت بوزل فعال و نویسنده محافظه‌کار را به صفت رئیس اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا معرفی کرد. اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یک نهاد حکومت فدرال آمریکاست که صدای آمریکا بخش از آن است. ترامپ شام چهارشنبه 22 ماه جنوری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال خود نوشت به صفت بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات رسانه‌ای برای مدت 38 سال کمتر کسی پیدا می شود که چشمانداز رسانه های جهانی را در بخش مطبوعات، چاپی، تلویزیون و آنلاین بهتر از برانت بداند. افزون بر صدای امریکا، شبکه های نشراتی شرقی میانه، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و دفتر نشراتی کیوبا تحت چتر اداره رسانه های جهانی ایالات متحده امریکا فعالیت دارند. برانت بوزل با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افتخار دارد که از سوی ترامپ برای احراز این پست برگزیده شده است. بوزل نگاشته است که کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. دیده برای دیدار با سناتوران آمریکایی قبل از استعمایه تاییدیه هستم تا بررسی کنم که چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که اولویت‌های رئیس جمهور به بهترین شکل عملی شود. سربازان مکزیکویی دیروز پنجشنبه 23 ماه جنوری خیمه‌ها و سرپناه‌های اضطراری را در نزدیکی مرز آن کشور با ایالات متحده برافراشتند تا خود را برای رسیدگی به پناهجویانی که انتظار می‌رود به گونه دسته‌جمعی از ایالات متحده اخراج شوند آماده باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تهدید کرده است که میلیون‌ها پناهجوی فاقد مدرک را که غیر قانونی وارد آمریکا شده‌اند اخراج کرده و در روز نخست ریاست جمهوری خود وضعیت اضطراری ملی را در مرزهای جنوبی ایالات متحده آمریکا با مکزیکو اعلام کرد. حکومت مکزیکو گفته است که در نظر دارد 9 پناهگاه را برای شهروندان خود و 3 پناهگاه دیگر را برای شهروندان سایر کشورها که از ایالات متحده به مکزیکو رد مرز می‌شوند ایجاد کند. مقام‌های مکزیکویی نگفتند که هر کدام این سرپناه‌ها ظرفیت گنجایش چه تعداد نفر را دارد، اما شعار آنها مکزیکو شما را در آغوش می‌گیرد عنوان شده است. تصاویر نشان دهنده آن است که نظامیان مکزیکویی خیمه‌ها و سرپناه‌های را در چند ساحت در امتداد سرحد آن کشور با ایالت تکساس ایالات متحده برافراشتند. کلاودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیکو این هفته گفت که مکزیکو مساعدت بشردوستانه را برای شهروندان دیگر کشورها فراهم کرده و سپس آنان را به کشورهای مطبوعشان خواهد فرستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز پنجشنبه 23 ماه جنوری در سخنرانی آنلاین در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس گفت آمریکا به زودی قدرتمندتر، ثروتمندتر و متحدتر از همیشه خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به رهبران سیاسی و تجارتی جهان گفت آمریکا بیشترین نفت و گاز طبیعی را در میان کشورهای جهان دارد و دولت او می‌خواهد از آن استفاده کند. وی در ادامه خطاب به تولید کنندگان و شرکت‌های جهان گفت که اگر محصولات را در آمریکا تولید نکنند باید تعرفه بپردازند. ترامپ افزود که از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خواهد خواست که 1 تریلیون دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی خود از عربستان سعودی و سایر کشورهای تولید کننده نفت خواست تا قیمت نفت را پایین آورند و افزود که در صورت تحقق این امر جنگ روسیه و اوکراین فوراً پایان خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین آغاز می‌شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، آلیس استفنیک که از جانب رئیس جمهور ترامپ به حیث سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی شده، روز سه‌شنبه در جلسه تاییدی نامزدی‌اش از سوی مجلس سنا با سوالات مواجه شد. این جمهوری خواهی بلند پایه مجلس نمایندگان با قانونگذاران گفت که دستور کار ترامپ یعنی اول امریکا را در این نهاد بین المللی پیش خواهد برد. گزارش کاترین جیبسن خبرنگار صدای امریکا را در مورد از نجیب خلیل مشنوید.
آلیس استفانیک نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ برای نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار شفافیت در برنامه های ملل متحد شد.
ملل متحد برای ماموریتی که ایجاد شده به شکل درست عمل نکرده است و ما باید انتظار بهتری داشته باشیم. من با دیدگاه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اصلاح سازمان ملل متحد مطابق استراتژی آمریکا در اولویت رسیدن به صلح از طریق قوت و بازگرداندن آن به ماموریت اساسیش که همانا ترویج صلح و امنیت در سراسر جهان است موافق می باشم.
استفانیک در سال 2014 در سن 30 سالگی به عضویت کنگرس انتخاب شد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند که هوشمندی و ثابت قدم بودن استفانیک او را نماینده مناسب برای دفاع از منافع امریکا در ملل متحد می سازد.
وقتی بسیاری از ما به سازمان ملل نگاه میکنیم، این نهادی که قرار است ارزش‌های صلح و آزادی و کرامت انسانی را پیش ببرد، آن ارزش‌های آمریکایی را منعکس نمی‌کند. ما شاهد یهودی ستیزی گسترده علیه تنها کشور یهودی جهان هستیم. این کشور از همه جهت‌ها به حملات مواجه است. ما شاهد هستیم که ستمگران و مستبدین متجاوز مورد استقبال قرار می‌گیرند و به مقام‌های رهبری ارتقا می‌یابند.
استفانک به سناتورها گفت که موجودیتش در کانگریس عملکرد او را به عنوان سفیر در سازمان ملل متحد مشخص می‌سازد.
ایالات متحده آمریکا تا اکنون بزرگترین کمک کننده به ملل متحد است. پول مالیات ما نباید در حمایت از نهادهای مصرف شود که مخالف منافع آمریکا، یهودی ستیزی یا آغشته با تقلب، فساد یا تروریسم هستند. ما باید روی برنامه‌های سرمایه‌گذاری کنیم که تا امنیت ملی خود را تقویت کنیم و نتایج آن را برای افزایش مؤثریت برنامه‌های ملل متحد ارائه دهیم.
سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، با این اظهارات استفانک موافق است و میگوید:
باور دارم منطقی است که هر اداره ملل متحد را ارزیابی کنیم تا مشخص شود آیا کاری که آنها انجام می‌دهند مستقیما برای آمریکا مفید است یا خیر، و آنها را تا زمانی که پاسخ کاملا مثبت نباشد پاسخ ده قرار دهیم.
اما فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه این ادعا را رد کرد.
ایالات متحده 1.5 میلیارد دلار به بودجه عادی سازمان ملل متحد مقروض است. 1.5 میلیارد. و سپس بین بودجه عادی، بودجه حفظ صلح و محاکم، مبلغ مجموعی که امریکا به هر سه مقروض است 2.8 میلیارد دلار است.
اما دموکرات ها در مورد عملکرد گذشته استفانک نگران هستند. جین شاهین، سناتور دموکرات، می گوید:
شما به کاهش بودجه سازمان ملل متحد و ادارات تخصصی آن رای داده اید. من موافقم که سازمان ملل متحد یک نهاد عاری از نواقص نیست، اما سازمان ملل متحد قوتی است که پول مالیه دهندگان آمریکایی را افزایش می دهد. عدم همکاری ایالات متحده با آن سازمان چیزی است که دشمنان ما می خواهند، به خصوص روسیه و چین.
استفانک در صورت تایید 32مین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در ادامه گزارش ها، بعد از اعلام رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از سازمان صحت جهانی، انتظار می رود که ایالات متحده کمک مالی به سایر ادارات ملل متحد را کاهش دهد. اما طوری که خبرنگار صدای آمریکا پیتسوا و کاسوارا از قصر سفید گزارش می دهد، بعید است که سایر کشورهای ثروتمند این شکاف را پر کند. عبدالواجد عادل با برگردانی این گزارش.
در حالی که ایالات متحده از تعهدات بین‌المللی از جمله عضویت خود در سازمان جهانی صحت خارج می شود، روزهای دشواری برای ملل متحد در پیش است. طارق یاسرویچ، سخنگوی سازمان جهانی صحت، می گوید:
این 18% از بودجه در سال 2023 بود و همانطور که گفتم ایالات متحده بزرگترین کمک کننده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در اولین روز ریاست جمهوری خود فرامین اجرایی مختلفی را به شمول خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس ملل متحد که توافق بین‌المللی اقلیم می باشد امضا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ:
ایالات متحده صنایع خود را خراب نمی کند، در حالی که چین با مسئولیت از مجازات آلوده می کند.
ایالات متحده بزرگترین تولید کننده مواد سوختی فسیلی در جهان است که باعث گرم شدن کره زمین می شود. همچنین بزرگترین کمک کننده مالی به ملل متحد می باشد. الیس ستفنیک، نامزد ترامپ برای نمایندگی آمریکا در ملل متحد، در جلسه اجتماعی تاییدیه سنای خود به روز سه شنبه گفت که صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از کودکان یونیسف و برنامه جهانی غذا ادارات مؤثر ملل متحد می باشد. با این حال بودجه برای دیگر ادارات ملل متحد از جمله اداره کمک رسان ملل متحد به آوارگان فلسطینی یا انروا نیز قطع خواهد شد. الیس استافنیک می گوید پول ایالات متحده نباید بر ضد منافع آن به کار برود.
دلارهای مالیاتی ما نباید در حمایت از نهادهایی که مخالف منافع آمریکا، یهودی ستیز یا درگیر در تقلب، فساد یا تروریسم هستند شریک باشد.
زمانی که ترامپ در سال 2017 در اولین دوره ریاست جمهوری خود بودجه بسیاری از ادارات ملل متحد را کاهش داد، کشورهای به پر کردن خلای مالی به وجود آمده اقدام کردند. اما اکنون بر مخارج دفاعی برای کمک به اوکراین برای عقب زدن تهاجم روسیه تمرکز کردند. این تمرکز تا حدی به خاطر تردید ترامپ برای کمک به کیف می باشد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید
اکنون که اداره جدیدی در ایالات متحده روی کار آمده است، برای اروپایی ها، برای دو کشور ما فرانسه و آلمان، بیش از هر زمان دیگر مهم است که نقش کامل خود را در تحکیم اروپای متحد قوی و مستقل ایفا کنند.
در همین حال بعید است که چین بودجه ملل متحد را افزایش دهد. ریچارد گوان از گروه بین المللی بحران می گوید
Chinese officials are also realistic that their, you know, their country is facing
مقامات چینی همچنین واقع بین هستند که کشورشان با امواج معکوس اقتصادی مواجه است و آنها پول اضافی زیاد برای مصرف به دیگران ندارند. بنابراین من می ترسم که هیچ منبع مالی جایگزینی آشکاری وجود نداشته باشد که ملل متحد با آن مراجعه کند.
این دومین بار است که ترامپ آمریکا را از توافقنامه پاریس خارج می کند. هدف از توافقنامه سال 2015 پاریس حفظ گرمایش جهانی زیر 2 درجه سانتیگراد نسبت به سطوح قبل سنتی شدن با کاهش انتشار گاز کربن است. جو بایدن جانشین ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری خود از ایالات متحده خواست که دوباره به توافق پاریس بپیوندد. تلگران میگویند تغییر موازی ایالات متحده ممکن است باعث شود سایر کشورها تعهدات اقلیمی خود را کمتر جدی بگیرند. شیلا اولمستد از پانتون کرنل میگوید
We have less emissions reduction in China or less emissions reduction right in other countries of the world.
اگر کاهش انتشار کمتری در چین داشته باشیم یا کاهش انتشار کمتری در سایر کشورهای جهان داشته باشیم، آن کشورها با ناکامی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا حد با انعکاس نمونه ایالات متحده خسارات ایجاد خواهند کرد که بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا تأثیر می‌گذارد. خسارات جهانی است.
فعالان اقلیم به تصمیم ترامپ اعتراض کردند. پس از اجرای شدن این خروج در سال آینده، ایالات متحده به جمع کشورهای ایران، لیبیا و یمن به عنوان تنها کشورهای ملل متحد که بخشی از توافقنامه اقلیم نیستند، می پیوندد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شولز صدر اعظم آلمان حمله روز چهارشنبه توسط یک مرد افغان با چاقو را که 2 کشته بعد جا گذاشت یک عمل غیر قابل باور تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد. روز چهارشنبه یک مهاجم افغان یک کودک 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی با ضرب چاقو کشت. به اساس گزارش ها از محل بوده باش حمله کننده مدرک به دست نیامده که دال بر افرادگرایی وی باشد، اما تحقیق کنندگان دوای بیماری روانی را دریافتند. شیلانوری با شرح این گزارش.
مقامات در آلمان میگویند که یک مهاجم روز چهارشنبه یک کودک 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی با ضرب چاقو کشت و پلیس یک مرد افغان را به عنوان مظنون اصلی این حمله بازداشت کرده است. اولاف شولز صدر اعظم آلمان این حمله را یک عمل غیر قابل باور تروریستی عنوان کرده و آن را تقبیح کرد. او همچنان گفته است که میخواهد بداند که چرا یک فردی که درخواست پناهندگیش رد شده بود هنوز هم در آلمان حضور داشت. پلیس آلمان میگوید که یک مرد 41 ساله رهگذر زمانی کشته شد که تلاش کرد جلوی حمله کننده را بگیرد و نگذارد که او گروهی از کودکان را در شهر اشفنبورگ با چاقو هدف قرار دهد. یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت بایرن آلمان گفت که در این رویداد یک کودک دو ساله مراکشی کشته شده و حداقل 3 نفر به شمول یک کودک دو ساله سوری زخمی شدند. بر اساس معلومات پلیس مظنون ربطی به افرادگرایی ندارد، اما به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در 3 رویداد جداگانه مورد توجه مقامات قرار گرفته و برای درمان روانی معرفی شده بود.
در تحقیقات اولیه فرد مظنون در مرکز پرانجان شواهد مربوط به روحیه افرادگرایی وی به دست نیامده است. فقط دوایی را پیدا کردند که این فرد تحت درمان روانی می باشد. فرد مظنون به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در 3 رویداد جداگانه مورد توجه مقامات قرار گرفته و برای درمان روانی معرفی شده است.
رابرت هبک معاون صدراعظم آلمان حمله چاقو در ایالت باوریا را یک عمل جنون‌آمیز خواند و با قربانیان ابراز همبستگی کرد.
برای خانواده های زخمی ها شفای سریع می خواهم و فراتر از همه برای آنان که عزیزانشان را در همچی یک عمل جنون آمیز از دست دادند. برایشان آرزوی استقامت می کنم. کار خوب شد که پلیس به سرعت اقدام کرد و فرد مهاجم بازداشت شده است و به سوالات مربوط به این که مجرم کی بوده و انگیزه جرم چی بوده است به زودی پاسخ داده خواهد شد. می خواهم وحشت خود را از آنچه اتفاق افتاده بیان کنم و با مردم بسیار احساس همدردی می کنم.
ساعت پس از حمله حدود 150 نفر در گردهمایی در شهر اشفانبورگ برای سوگواری و یادبود از قربانیان شمع روشن کردند. کاترین برگر تنظیم کننده این رویداد خواهان یک سیاست منظم اخراج از آلمان شد.
آرزویم این است که باید یک مشه مناسب را برای برگشتاندن مهاجرین داشته باشیم و کسانی که باید کشور را ترک کنند از اینجا بروند. از مهاجم حمله خواسته شده بود که کشور را ترک کند و اکنون بسیار دشوار است که آن را برای مردم توجیه کرد.
این شهروند افغانستان که از وی نام گرفته نشده در سال 2022 وارد آلمان شده و درخواست پناهندگی وی رد شده بود. هرمن افزود که سال گذشته به او پیشنهاد شده بود تا داوطلبانه آلمان را ترک کند. حملات متعدد مشابه در آلمان سبب مناظرات شدید روی مهاجرت‌های نامنظم و امنیت آمدن این کشور شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سفارت ایران در کابل روز پنجشنبه 23 جنوری در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت بلندپایه در روزهای آینده به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سحر عظیمی مصاحبه ای را در مورد این دیدار با محترم غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور سیاسی انجام داده است که اینک این مصاحبه تقدیم شما می شود.
سفارت ایران از ارائه معلومات در مورد جزئیات و اجندای این سفر خودداری کرده. با وصف مطالعه‌ای که شما از منطقه دارین، فکر میکنین کدام موارد مطرح بحث خواهد بود در این دیدار؟
ببینید، ایران با رضی که شکست های بسیار ملموسی را داشت که میانه از غزه گرفته تا لبنان و سوریه و حتی حوثی ها در یمن و قسمت در عراق، چنونج موجودیت قوای ایالات متحده امریکا رو به روز آتش رو میگیرن عراق و حمله احتمالی اسرائیل هم روز به روز بیشتر شده میرن. لااقل به این جستجو هست که از این زاویه نظامی افغانستان کدام خطر دیگری متوجهش نشده. بدون شک مسئله دومی است که آمدن رویکار آمدن دونالد ترامپ و اصل سفید کشورهای مثل ایران بسیار سخت به تشویش انداخته. گرچه خود ایران کوشش میکنه که به ترتیب مناسبات متوازن خود با ایالات متحده امریکا به یک ترتیب تامین کنه، لیکن فعلا این کوششان ناکام است به خاطر از اینکه درخواست اولین ایالات متحده امریکا و همکار نزدیکش به متحد نزدیکش اسرائیلی است که باید برنامه هسته‌ای ایران کاملا لغو شود. بله. ایران هنوز انتخابی وجود نداره.
بله.
و از طرف دیگر مسئله بله میخوام
با مسئله به خاطر که فرصت کوتاست میخوایم که در روابط متفاوت در برنامه با شما صحبت داشته باشیم. مهاجران افغان، قاچاق مواد مخدر، حقابه ایران از دریای هلمند و مشکلات مرزی از جمله آزمون‌هایی بوده که افغانستان با ایران همواره در جدال سیاسی بوده. فکر میکنین طالبان تا چه حد قدرت مدیریت این معضلات در حال حاضر دارد؟
مسئله که شما برشمردین مهمترینش و اساسی ترین برای ایران مسئله آب است. طبعا که آل باز اینجا اساسا کشمکش ها وجود داره. خب ما این که مثلا ما رفاقیت که فعلی در کابل و قندهار رو داره خب مشروعیت نداره، لیکن افغانستان من حیث دولت بیشتر از این کمتر از این که ما بر مبنای قراردادی که با ایران داریم، نه کمتر از این مثلا ما حق آبادان رو میتونیم، نه بیشتر از این، یعنی قدر ما سخی نیستیم که آب خود زیاد بتیم به ایران، چرا که خود ما به ضرورت داریم و خود ما باید پار در کلم رو خود مهار کنیم. بگین این که شما پرسیدین که تا کدام اندازه مدیریت زیگه تارک داره، این سوال سوال بسیار بجا هست. ما خود تا که میبینم اگر در اون مناطق ما امون کارمندا و مامورین فنی سابقا در قسمت اتصال یاب یا رساندن یاب انتقال یاب اونجا مشغول کار باشن، خب یک ترتیب، اما اگر طالب از این به یک ترتیب و همچنان ایران از این استحصال سیاسی میکنن و فشارهای سیاسی در طریقی دیگه مندازن که بازی نتیجه خوب نداره برای مناسبات، این میتونه پیامدهای خوب نداشته باشه در کل. طبعا که طالب زرکت مدیریت قسم برنامه کلان سیاسی بین حکومتی نداره.
آقای جانباز، سفر ارشدترین مقام دیپلماتیک ایران به افغانستان در شرایطی که طالبان رسمیت و مشروعیت را به عنوان یک حکومت کسب نکردن، در مورد آی سی سی هم شما اشاره کردین، امروز دادگاه بین المللی جرایم طالبان را، دو رهبر طالب حکم بازداشت را صادر کرده، فکر میکنین در این شرایط این سفر آقای وزیر خارجه ایران به افغانستان و این در شرایط سیاسی که موجود هست چه تفسیری میتونه داشته باشه؟
خب ایران از جمله کشورهای سرحدان که او اصلا ارزش قائل نیست به محکمه های مثل آی سی سی، او ایران و حکومت ایران مثل طالبان از حکومت افراطی ایدئولوژیک نیست، او جا به یک نحو متمدنتر به یک نحو تا اندازه عین این قوانین حقوق عین این آزادی ها در ایران نقض شده و نقض شده می روند، به خاطر او پروای زیر نداره. ایران بیشتر حراس داره که طالبا پس از اینکه بعض مقامات طالب مثل سراج الدین حقانی، مثل عباس طالبزی و غیره و غیره یک سلسله انعطاف‌پذیری ها و سیگنال های را به واشنگتن پس از آمدن یا در آستانه آمدن دونالد ترامپ به خط سفید داشتن، کسی بابت بیشتر نگران است که بفهمه به عمق بازی پی ببره که آیا اینجا باز به اصطلاح ایالات متحده امریکا از طالبا به یک نحو سر بازگیری خواهد کرد، آیا اینجا پایگاه نظامی یا استخباراتی که آوازش بسیار زیاد است ایجاد خواهد شد، یعنی از اون فاکتور بلندترین پایه دیپلماتیک خود را یا بلندترین رتبه که داره با آقای راکشین در حرم وزارت امور بین المللی رو روان میکنه با کابل تا که به اهمیت موضوع تاکید صورت گرفته باشه که ما بسیار نگران هستیم و میخواهیم که این موضوع را جدی مطرح پس از اینکه طالبان به چی بازی داخل میشنن به واشنگتن و چی انتظارات از واشنگتن دارن و همچنان پی ببرن که واشنگتن سر جا کدام فشارهای ملموس و وارد ساخته تا نتیجه بگیره.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش.